بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، انشاءالله از این جلسه وارد سلسله مباحث مربوط به فلسفه تطبیقی خواهیم شد و مطالب متنوعی را اعم از اشتراکات و اختلافات فلسفی میان مکاتب فلسفه اسلامی و فلسفه غرب خدمت شما توضیح خواهیم داد و مطالب رو عرض خواهیم کرد. منطقا قبل از اینکه وارد مباحث فلسفی و محتوای اصلی بحث بشیم، در گام نخست باید چیستی و ضرورت فلسفه تطبیقی تبیین بشه تا ما تصور درستی از این فلسفه تطبیقی داشته باشیم و سپس وارد بحث محتوایی بشیم و مباحث در واقع معرفت شناختی و وجود شناختی در دو سنت فلسفه اسلامی و فلسفه غرب را خدمت شما عرض بکنیم، که البته اونجا هم مختصر و مفید خواهیم گفت و تلاش بر این خواهد شد که اصل مباحث گفته بشه و شما مطالب متنوع بسیاری را آموزش ببینید. خب پس در این جلسه عنوان بحث ما چیستی و ضرورت فلسفه تطبیقی. بنده این عنوان رو در قالب فایل PDF برای شما آماده کردم، شماره گذاری کردم، هر کدوم از این شماره‌ها یک بحث مهمی رو بهش درش آمده که در واقع ناظر به چیستی و ضرورت و چرایی فلسفه تطبیقی است. اینها رو مختصر و مفید خدمتتون توضیح میدم. بحث که تمام شد در خدمت شما خواهیم بود. حالا عنوان فلسفه تطبیقی یا در اصطلاح انگلیسیش یا لاتین میگن comparative philosophy، یعنی فلسفه تطبیقی. کمپریتیو هم شما خوندین دیگه، حالت مقایسه و تطبیق رو میگن. این عنوان اولا بدانید اصطلاحش رو همین غربی ها اولین بار آوردن و مطرح کردن. معمولا در سنت فلسفه اسلامی ما ابن سیناها، ملا صدراها، سهروردیها این چنین عنوانی ندارن که خودشون بیان یک عنوان اینگونهی جلب بکنن و بعد مثلا یه شاخی از فلسفه بشود بعد بیان بررسی کنن. نخیر، حالا خواهیم گفت در ادامه یه سری مباحثی در سنت فلسفه اسلامی، در مکتب فلسفه اسلامی فلاسفه مسلمان بهشون پرداختن که این مباحث مباحث تطبیقی است. مثلا فارابی در کتاب الجمع و بین رأی الحکیمین که در ادامه اینا رو آوردیم، اونجا مثلا میاد تلاش میکند میان دیدگاه‌های افلاطون و دیدگاه‌های ارسطو در واقع آشتی ایجاد بکنه، پیوند ایجاد بکنه. البته بعدها معلوم شد که اون یک کتابی که در واقع اصولوجیایی که پیش از این معروف به کتاب ارسطو بود و فارابی اون کتاب رو محور قرار داده بود در بیشتر مباحث برای اینکه بگه میان ارسطو و افلاطون تفاوتی نیست، بعدها معلوم شد که اون اصولوجیا مال افلوتین بوده. اینم که میگم بعدها یعنی 40 سال پیش، نه اینکه 300 سال پیش، 40 سال 50 سال پیش تقریبا، حالا دقیقش یادم نیست. این کشف کردن تو تحقیقات و پژوهش‌ها، کاشف به عمل آمد که این اصولوجیا که معروف به کتاب ارسطو بود اصلا این مال ارسطو نیست، مال افلوتینه که گرایش عرفانی داشته. در واقع فارابی تو اون مباحثی که از اصولوجی استفاده کرده میان افلاطون و افلوتین در واقع انطباق ایجاد کرده، سعی کرده میان این دو پیوند برقرار کنه، غافل از این که خود فارابی تصورش این بوده که اصولوجی مال کیه؟ مال ارسطوست. حتی فلاسفه بزرگ خودمان ملا صدرا، ابن سینا، سهروردی همه تو کتاباشون اصولوجی رو به معلم اول نسبت میدادن، میگفتن قال المعلم الاول فی اصولوجی ها. مثلا دقت میکنید؟ خب این مثلا یه نوع تطبیق محسوب میشد. یا فرض بفرمایید اون قطب رازی در کتاب المحاکمات بین شرحه الاشارات که در اون درس مشا هم که خدمت شما بودیم از ایشون حرفایی رو میزدیم، نقل میکردیم، داوری های ایشون رو میان فخر رازی و حاجی نصیر در برخی موارد خدمت شما عرض میکردیم، ایشون هم آمده کار تطبیقی انجام داده. یعنی چیکار کرده؟ اومده شرح فخر رازی را، سخنان فخر رازی را از عبارات ابن سینا با شرح خواجه نصیر از عبارات ابن سینا تطبیق داده و گاهی از فخر دفاع کرده، گاهی از خواجه نصیر دفاع کرده، یک داوری، یک بررسی تطبیقی تحلیلی انجام داده. خب اینم یک تطبیق است. منتها این فلسفه تطبیقی که با اصطلاح comparative philosophy شناخته می شود اون نیست. اونا تطبیق هست ولی فلسفه تطبیقی مصطلح نیست. لذا حالا این فلسفه تطبیقی مصطلح توضیح خواهم داد که معمولا در جایی مطرح می شود که ما با دو مکتب فلسفی که برخواسته از دو فرهنگ متفاوت هستند روبرو باشیم. مکاتب فلسفی در فرهنگ غربی با مکاتب فلسفی در فرهنگ اسلامی. اینا رو ما میگیم فلسفه تطبیقی. و خدمتون حالا توضیح خواهم داد، بزنین قدم به قدم بریم جلو. چون هر کدوم از این مباحث مهم نیست، میخوام مفصل خدمتون توضیح بدم. پس اولین مطلب اینه، در فلسفه تطبیقی غرض بررسی و مقایسه دو سنت یا دو مکتب یا دو فیلسوف و مانند این هاست. مثلا شما میایید مبانی، ساختار، روش و نتایج دو مکتب فلسفی را، مکاتب روش و ساختار و مبانی دو فیلسوف را با هم مقایسه میکنید، نکات اشتراک و اختلاف را استخراج میکنید و بعضا ممکنه حتی داوری هم بکنید. مثلا بگید این درست گفته، این غلط گفته، این اینجا رو خوب کار کرده، اون آنجا رو خوب کار کرده است. مثلا این میشه همون فلسفه تطبیقی. در واقع غرض ما از فلسفه تطبیقی اینه. احیانا ممکنه در مقام مقایسه به این نتیجه برسیم که یکی از این مکاتب نسبت به مکتب دیگر یک برجستگی خاصی دارد، یک نقطه قوت خاصی دارد. مثلا فلسفه اسلامی از حیث محتوایی بسیار غنی تر از فلسفه غرب است، فلسفه غرب از حیث روشی و در فلسفه های مضاف جلوتر از فلسفه اسلامی است، یعنی فیلسوفان مسلمان هست. توضیح فلسفه های مضاف، یکی محتوا، دیگری در روش، میبینی جلوتر از اون یکی است. خب وقتی ما میایم میبینیم فلسفه رو تطبیقی انجام میدیم، خب نقاط قوت هر کدام رو میگیریم، نقاط ضعفشون رو میذاریم کنار. مثلا میبینیم فلسفه غرب با اینکه به لحاظ محتوایی به پای فلسفه اسلامی نمیرسه، اینو من از روی تعصب نمیگم، از روی شناخت میگم، بله حتی ما بر این باوریم که غرب در فلسفه چند صد سال از ما عقبتره، برخلاف تکنولوژی که جلوترن، در فلسفه از ما عقبن. حالا چی شده که الان نتونستیم فلسفه خودمون رو به اونا درست حسابی بشناسانیم؟ البته فلسفه صدرایی منظورمه، چون فلسفه سینوی را در اون دوران فلسفه مدرسی، دوران قرون وسطا، انتقال پیدا کرد به غرب. حالا اینا هم انشالله اشاره خواهیم کرد. لذا اگه نقطه قوتی شما دیدید در فلسفه غرب مثل فلسفه های مضاف که آمدن در واقع فلسفه مطلق را در علوم گوناگون کاربردیش کردن، فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاست، فلسفه فرهنگ، حتی فلسفه علوم اسلامی، مثلا فلسفه اصول فقه، البته اونا رو ما داریم، اونا ندارن. حالا اونا فلسفه اقتصاد و فلسفه علم، فلسفه ذهن و شاخه های گوناگونی که مباحث جالبی را مطرح میکنن و اونجا هست. دقت میکنید؟ بله مبانی ما قوی است، مبانی فلسفه، ولی از حیث روش اونها از این جهت از ما جلوترند و ما باید از این در واقع استفاده بکنیم، از نقطه قوت اونها، یعنی تلاش بکنیم افزون بر فلسفه مطلقی که میآموزیم، مثل فلسفه صدرایی، فلسفه مشاء، اشراق، حکمت متعالیه، افزون بر این به لحاظ روشی هم وارد فلسفه های چی بشیم؟ مضاف بشویم و اون مبانی و قواعد موجود در فلسفه مطلق، یعنی مثلا فلسفه حکمت متعالیه را در اون علوم مثلا اقتصاد، سیاست کاربردیش بکنیم، پیادش بکنیم. دقت میکنید؟ لوازم عقلی مبانی فلسفه حکمت متعالیه در سیاست، اگر ما این مبنا رو بپذیریم، چگونه در مثلا علم سیاست باید چه نتیجه بگیریم؟ فلسفه تربیت، اما باعث بسیاری که هر کدام جا دارد جداگانه بهش پرداخته بشه، یعنی هر کدوم از این فلسفه های موضوع آدم یه جلسه بشین اینا رو توضیح بده. آه فلسفه تربیت یعنی چی؟ فلسفه علم یعنی چی؟ حالا اینجا هم بعضی ها رو ممکنه بهش بپردازیم، ولی خب مفصل نمیتونیم دیگه، چون خیلی زیادن. خب بگذاریم. پس در این فلسفه تطبیقی ما مقایسه میکنیم میان مبانی، روش، مسائل و استدلال های دو مکتب فلسفی که تأکید میکنم برخواسته از دو فرهنگ مختلفه. یعنی نگاه ما و رویکرد ما در فلسفه تطبیقی رویکرد برونگرایی است، نه رویکرد درونگرایی. رویکرد درونگرایی میشه مثل کاری که کی انجام داد؟ فارابی انجام داد. یا از اون مثال از اون بهتر، مثل کاری که قطب الدین رازی در کتاب المحاکمات بین شرحی الاشارات انجام داد. این درونیست دیگه، نه؟ این رویکرد در، یعنی چی درونیست؟ درون گراست در واقع. چطور؟ یعنی آقا اومده درون مکتب فلسفه اسلامی مقایسه تطبیقی انجام داده. بله، هم فخر رازی در درون فلسفه اسلامی شرح برای مشرا نوشته، هم خواجه نصیر در درون این مکتب فلسفه اسلامی آمده در واقع شرح نوشته است. و این دو شرحی را که درون مکتبی هست رو قطب رازی در کتاب المحاکمات تطبیق داده، نکات اشتراک و اختلاف و تحلیل ها و داوری های انجام داده است. ولیکن در فلسفه تطبیقی ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم برونگرا باشیم. یعنی فلسفه تطبیقی که امروز مصطلح است، یعنی رویکرد برونگرایی دارد. یعنی کل مکتب فلسفه اسلامی یا بفرمایید فلسفه شرق را به معنای عام با فلسفه غرب مقایسه میکنیم، فلاسفه شرق را مثل فلسفه مثلا فیلسوف مثل ملا صدرا را با کانت مثلا میایم مقایسه میکنیم، میشه فلسفه تطبیقی. بله، مثلا یا بفرمایید وحدت وجود اسپینوزا رو با وحدت وجود ابن عربی مقایسه میکنیم، چون اسپینوزا تقریبا معاصر ملا صدرا اینا بود اگه اشتباه نکنم تا اونجایی که یادم هست، و به چند تا زبان دنیا مسلط بود، یکی زبان عربی بود. خیلی از اصطلاحاتی که اسپینوزا در فلسفه خودش داره، مثلا به خدا جوهر لامیون، جوهر مستقل و اینها، گفته شده که اینها رو آمده از عرفان ابن عربی گرفته، اصلا از عرفان اسلامی الهام گرفته، چون مطالعه داشته ایشون، عربی رو مسلط بوده، به منابع عرفانی و فلسفه اسلامی دسترسی داشته، از اونجا الهام گرفته. حالا گرچه نیامده بگه من از کجا اینها رو گرفتم، ولی قشنگ مشخص این اصطلاحات که ایشون داره به کار میگیره همان چیزی که در عرفان اسلامی پیش از او، پیش از این که اسپینوزا بگه، مطرح بوده. دقت میکنید؟ لذا خب جا دارد کسی بیاد اون وحدت وجودی که اسپینوزا رو مطرح میکنه با وحدت وجود ابن عربی مقایسه کنه، مخصوصا با این پیش فرض که اسپینوزا این مطالب رو از عرفان اسلامی اخذ کرده باشد، به تفاوت تغییر ایجاد داده مثلا. یا بفرمایید برهان وجودی آنسلم را با برهان صدیقین صدرالمتعلین مقایسه کنه. مثلا تو برهان وجودی آنسل میگن ما از مفهوم وجود میرسیم به خدا، یا از خود وجود. حالا تغییرهای مختلفی داره، یه تغییر مال دکارت، یکی مال آنسلمه. دقت میکنید؟ میگه مثلا وجود در واقع میگه کامل مطلق اگر باشد نمیتونه موجود نباشد، یا یه جای میگه دکارت داره این که مثلا موجودی که بزرگ است از همه نمیشه مثلا کامل، حالا تعبیر دقیق‌ترمون کامل. حالا بعد میگن که ما از مفهوم وجود رسیدیم به، یا بفرمایید از مفهوم وجود تو برهان وجودی آنسلم رسیدیم به خدا که حقیقت وجوده. حالا تو صدیقین چیکار میکنیم؟ آیا تو اونم از مفهوم وجود میرسیم؟ معمولا میگن بله دیگه. حالا بحث تقریرهای گوناگونی داره، حالا در بدایه که با من نخوندید، حالا نهایه را اگر با هم باشیم برسیم اونجا خدمتتون عرض خواهم کرد که تقریرهای گوناگونی داره. یک تقریر که مال حکیم سبزواری باشد، از مفهوم وجود ملازمات عامش رو استخراج میکنن و وجوب رو از مفهوم وجود که با البته مفهوم وجود که حاکی از مصداق وجود هست استخراج میکنن، که بحثش جالبه، در جای خودش باید مطرح بکنیم. حالا جزء سرفصل‌ها باشه، دقیقاً اینها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. مطلب بعدی که مهم هست در فلسفه تطبیقی دانسته بشه اینه که پرداختن به فلسفه تطبیقی مشروط به شناخت عمیق دو فلسفه هست. یعنی به صرف این که شما مثلا برید یک کلیاتی از فلسفه مثلا کانت بخوانید و یه کلیاتی هم از فلسفه ملا صدرا، بعد بخواید بین این دو مکتب، بین اون دیدگاه، بین این دو فیلسوف مقایسه انجام بدید، معمولا موفق نخواهید. چرا؟ چون اصلا فضای فکری کانت با او فضای فکری مثلا بفرمایید ملا صدرا متفاوته. اون مسئله‌ای که ذهن کانت رو به خودش مشغول کرده بود و سبب شد او فلسفه کانت به وجود بیاد، مثلا اشکالاتی که هیوم قبل از کانت مطرح کرد به متافیزیک بر اساس اون فلسفه پوزیتیویسم که خدمتتون عرض خواهم کرد، اینا رو اینها باعث شد و اون رشد فزاینده علوم تجربی، انقلاب صنعتی و رشد فزاینده علوم تجربی از دیگر سو، اینا دست به دست هم داد که فلسفه کانت در واقع به وجود بیاد. یعنی این کانت در اون فلسفه خودش هم از هیوم متاثر بود و هم از رشد علوم تجربی. حالا چگونه در جای خودش توضیح خواهیم داد. دقت می‌کنید؟ خب اینا مهمه دیگه. شما حالا میتونید به صرف اینکه چهار تا اصطلاح از کانت خوندید بیاید با چهار تا اصطلاحی که از ملا صدرا خوندید مقایسه کنید، نه دیگه. باید عمیقا انسان هر دو فلسفه را حداقل تو اون بحثی که میخواد تطبیق بده خوب بخواند، با مبانی و چارچوب فکری دو فیلسوف آشنا باشد، تا بعد بتونه ادعا کنه که من میخوام بین این دو فیلسوف مقایسه تطبیقی انجام بدم و نکات اشتراک و اختلاف رو استخراج کنم و حتی اگر خواستم داوری بکنم که کدوم خوب گفته، کدام بد گفته، کدام نقطه قوتش چیست، کدام نقطه ضعفش چیست. دقت میکنید؟ پس به صرف اینکه آشنایی کلی داشته باشید کافی نیست و به تعبیری با خواندن چند ترجمه و کتاب و مقاله نمیتوان مثلا مقایسه تطبیقی بین اندیشه دو فیلسوف انجام داد، یعنی میان دو فیلسوف، مخصوصا اگر بخواد داوری هم بکنه. نکته دیگر در باب فلسفه تطبیقی که مهم هست اینه که تو فلسفه تطبیقی صرف دانستن تاریخ فلسفه کافی نیست. بله، شما فلسفه تطبیقی رو میخونید فقط تاریخ بگید؟ نخیر. چطور تو فلسفه اسلامی اگر کسی بخواد فیلسوف بشود در فلسفه اسلامی صرف دانستن تاریخ فلسفه و دیدگاه‌های فلاسفه کافی نیست؟ در فلسفه غرب هم همینطوره. فرق نمی‌کنه، هر دو فلسفه است دیگه. یعنی به سر اینکه شما تاریخ فلسفه غرب بخوانید میتونید مفسر فلسفه کانتی باشید؟ نه. بعضی وقت اینقدر پیچیده سخن گفتن دی فلاسفه غرب، مخصوصاً بعضی‌هاشون که جعل اصطلاحات داشتن از رأسن، می‌بینی یه کسی مثلا دکارت یه اصطلاحاتی به کار برده، یهویی میاد مثلا لایبنیس برای خودش یا باراکلی یه اصطلاحات جدیدی به کار میبرد، یا مثلا هگل مخصوصا که او دیگه اصلا ایدالیسم هگلی و اصلا داستان داره برای خودش، سنتز و تز و آنتی تز و دیالکتیک هگل و قبل از او اصلا سابقه نداشت این اصطلاحات. حالا شما بخواید با او اصطلاحات پیچیده‌ای که تازه مسبوق به سابقه نبوده در همون فلسفه غرب بخواید هگل رو بشناسید، و چهار تا تاریخ فلسفه خوندن که نمیشه شناخت. لذاست که ما جالب داریم تو اساتید فلسفه غرب خودمون که تخصص فلسفه غرب دارن، مثلا میگن این تخصصش ارسطوئه، این تخصصش کانته، این تخصصش هگله. جالبه، یعنی خود اساتید فلسفه غرب بین خودشون در این حال که حالا همشون بلدن کلیات فلسفه غرب روشون تخصصی خوندن، در این حال تو یک فیلسوف خاص متبحرتر از بقیه‌ان، یعنی بیشتر وقت گذاشتن. دقت میکنه؟ البته معنی این سخن نیست که کسی تخصصش تو فلسفه غرب کانته نتونه مثلا دیدگاه هگل رو بگه، نه، عین این که ما میگیم مثلا ما تخصصمون حکمت متعالی است نتونیم دیدگاه ابن سینا رو بگیم، نه اینجوری نیست. منتها مثلا شخص میاد تو فلسفه اشراق بیشتر از فلسفه مشرق کار میکنه، تو فلسفه حکمت متعالی بیشتر از اون دو فلسفه دیگه کار میکنه، میگن تخصص. دقت میکنید؟ یعنی میخوام بگم تو فلسفه غرب هم همینه، اینجوری نیست که شما مثلا فرض بگیرید به صرف اینکه کلیاتی مثلا از تاریخ فلسفه ویلدورانت یا مثلا تاریخ فلسفه کابلستون یا لس همه ضعیفتر تاریخ فلسفه افروغی سیر حکمت در اروپا که سه جلده مثلا اونا رو بخونید بعد بگید که مثلا من فلسفه غرب فهمیدم، نه دیگه، شما اندیشه های فلاسفه غرب رو فهمیدید. او قدرتته، چطور که اینجا هم همینه، تو فلسفه مولا صدرک طرف دیدگاه های مولا صدرک بخونه که نمیگن که این فلسفه مولا صدرک رو فهمید. پس اگر بناست کسی کار تطبیقی انجام بده باید تو هر دو بخش عمیق و دقیق کار کرده باشد. دقت میکنید؟ اگرچه متاسفانه بعضا مشاهده میشه بزرگوارانی که فلسفه تطبیقی میخوانن بیشتر ناخودآگاه تمایل پیدا میکنن به سمت فلسفه غرب، یعنی فلسفه اسلامی را تقویت نکرده میپردازن به فلسفه غرب و بعضا تأثیر میپذیرن، چون فلسفه اسلامی رو خوب نخونده به درجه استادی نرسیده، ممکنه دکترای فلسفه تطبیقی هم داشته باشه ولی تو تحلیل‌هایی که انجام میده به خطا میره. دقت میکنید؟ مثلا فکر میکنه ای فیلسوف غربی حرف رو زده، اصلا فلاسفه اسلامی نگفتن، بعد میاد پیش یک استاد درست حسابی فلسفه اسلامی، استاد فلسفه اسلامی میگه آقا اینو کی گفته نگفتن، اینو گفتن بهتر از اینم گفتن. مثلا مثال ساده بزنم، او گزاره تحلیلی ترکیبی که هیوم مطرح میکنه بعد کانت هم ازش گرفت، او گزاره تحلیلی همون محمول من صمیمه و گزاره ترکیبی محمول به ضمیمه است که در فلسفه اسلامی است. دقت میکنی؟ خب اینا رو گفتن فلاسفه ما، حالا تعریفش چیست؟ انشالله در جای خودش برسیم توضیح خواهم داد برات. تو بحث پوزیتیویسم، فلسفه پوزیتیویسم چون توضیح خواهم داد دیگه اینجا خیلی بهش نمیپردازم. خب مطلب دیگر که مهمه بدانی توضیح فلسفه تطبیقی اینه که میان جریانهای فلسفی در واقع تو فلسفه تطبیقی ما گفتگو میکنیم، اصطلاحاً دیالوگ میگن. بله، این دیالوگ و گفتگوی در میان جریان‌های فلسفی که در فلسفه تطبیقی شکل می‌گیره زمینه رو برای گفتگوی میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها فراهم می‌کنه. دقت می‌کنی؟ گفتگوی بین تمدنی رو زمینه‌شو فراهم می‌کنه. چه بسا اندیشه های مشترک باشد، چه بسا که حتما هست. اون فلسفه است دیگه، همشون بالاخره یه سری اندیشه های مشترک دارن. این اندیشه های مشترک زمینه رو برای تقریب میان فرهنگ ها و تمدن ها فراهم میکنه، گفتگو رو بیشتر میکنه، تعامل میان پژوهشگران بیشتر میشود، تعامل میان دانشجویان، اساتید، اینا اونا رو میشناسن، اونا اینا رو میشناسن و یواش یواش ممکنه حتی ما بگیم که میتونید اسلام را و نگاه اسلامی را، نگاه فلسفه اسلامی را برای اونها تبیین بکنید. چه بسا خیلی از افراد با شناخت تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی علاقه پیدا بکنن به دین اسلام، مخصوصا کسانی که نگاه تبلیغی فرهنگی دارن. بسیار مهمه که ابزار فلسفه را مسلط باشن. بنده خیلی تاکید میکنم این رو، یک همایش بین المللی، گفتگوی بین الادیانی بود که آستان قصر رضوی چند سال پیش برگزار کرده بود و از اون اساتید و شخصیت‌های علمی غربی آمده بودند در همین پژوهش‌های آستان قصر رضوی. بنده هم یک مقاله اونجا داده بودم از امام رضا علیه السلام که در واقع امام رضا و گفتگوی بین الادیانی، این بود عنوان همایش، چون امام رضا علیه السلام در اون مناظره‌ای که داشتند با مسیحیان و یهودیان و متکلمان مختلف ادیان دیگر بحث کردند، تو اون مناظره‌ای که مأمون ترتیب داد. بند اومدم مناظره امام رضا علیه السلام با عمران صابی را چی کردم، تفسیر فلسفی کردم، نکات فلسفیش رو استخراج کردم. حالا تقریبا به از کل کشور 7-8 نفر رو یادم هست، 7-8-9 نفر رو دعوت کرده بودن برای ارائه، حالا گلچین کرده بودن مقالات، حالا ما رو هم گفته بودن رفته بودیم، از قم بودن یک دوتا، از مشهد بنده بودم و آقای واسطی و اینها، یک دو نفر از قم تهران از اهل سنت بودن، پژوهشگران اهل سنت، این بزرگان مسیح یهود هم بودن که آقا این آقایی که مهمان بود و در رأس نشسته بود، چند نفر از این اساتید مسیحیت و اینها، اونها هم اول یکشون نمیدونم یک کسی یک ارائه‌ای داد، احساس کردم یه بنده خدایی هم ترجمه میکرد اینها رو تون تون، یعنی ما که میگفتیم ارائه میدادیم به بنده خدایی به زبان انگلیسی ترجمه میکرد، نمیدونم چی گفت. او بنده خدا، او استاد مسیحیت، اینو برگشت گفت که ما نباید وارد جزئیات بشیم و مطالب محتوایی و اینها، چون بیشتر باعث میشه که فاصله بگیریم، به جایی که تقریب بشه در واقع تبعید میشود، فاصلمون با هم چه میشود، بیشتر میشه. باید چیکار کنیم؟ باید بپردازیم به مثلا مسائل کلی و سعی کنیم فلان از این حرفا. خب بعد نوبت من که شد، من اتفاقا اونجا تو گزارشی از مقاله داشتم وسطش این حرف رو چپوندم که آقا از نظر بنده، گفتم که من یه چیز دیگه میگم، از نظر ما یک زبان خرد عام داریم. خرد عام یعنی همون زبان فطرت که همه مردم دنیا متوجه میشن. عقل فطری ما زبان مشترک میان ما انسان هاست. شما یه انسان عاقل و سلیم العقل پیدا بکنید که بگه عدالت بد است، یا بگه ظلم خوب است، یا مثلا بگه دروغ خوب است، این احکام مطلق اخلاق، این مفاهیم مطلق اخلاق و احکامی که خوب و بدهای مطلق همه میپذیرند، یعنی جز مسلماتی، یا حتی تو عقل نظری بدیهیات، یک آدمی پیدا کنید مسیحی هستی رو نفهمه چیه، مثلا فرض بگیرید نیستی رو نفهمه، همه میگن وجود آدم بدیهیه، همه میفهمن و هم با اجتماع نقیز محال است اینا رو نفهم. خب وقتی ما مبانی مشترک داریم و میتونیم اون مبانی مشترک عقلی را به ویژه به زبان خرد عام، یعنی به زبانی که همه بشر بفهمد، همون عقل فطری، عقل بدیهی، یواشها شروع کنیم بازگو بکنیم، دیگه اینجا میتونیم تقریب رو به یک معنای دقیق‌تر معنی کنیم. یعنی میاییم بر اساس اون اصول مشترک عقلانی که عقل فطری همه انسان ها دارن مباحث علمی رو پیش میبریم، هر جایی که منطق خون کرد دیگری حرف اونو میپذیرد. حالا ممکنه بعضی رو تعصب نپذیرن، ولی خیلی از افرادی که این مکاتبات و مناظرات و گفتگوهای علمی را میبینن، خب آدم های منصفی هن، میان قضاوت میکنن، میگن بله اینجا حرفی درسته، اینجا حرفی درسته، بالاخره هم کمک میشه به تقریب بین ادیان، هم کمک میشه به چی؟ به اینکه این علوم و اندیشه ها میان فرهنگ های مختلف تبادل بشود، بله مبادله بشود، دقت میکنی؟ لذا حالا اینجا رو میخوام تاکید کنم، کسی که فلسفه نخونده باشد نمیتواند به زبان خرد عام آموزه های دین اسلام را در خارج از مرزهای اسلام ترویج و تبلیغ بکنه. این باور راسخ بنده است، دقت میکنید؟ چون شما وقتی فلسفه نخونده باشید نمیتونید او اصطلاح رو به زبان عقلی که همه میفهمند در بیارید. لذا مبلغ هم بشید میشید مبلغ دروندینی. بروندینی نمیتونی کاریت بکنید. دقت میکنید؟ بروندینی نمیشود. چون نمیتونی. مجبوری از همون اصطلاحات اسلامی استفاده کنی. اصطلاحات در آموزهای دینی خب اونام نمیفهمن خیلی از اینا رو. یا بفرمایید اصطلاحات فلسفه اسلامی که برای اونا هنوز محرز نشده. معنیش اصلا محرز نشده براشون. دقت میکنید؟ لذا بسیار مهمه در گفتگوی بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها باید در زبان خرد عام تکیه کرد که همون اصول فطری عقل فطری است و این شدنی است. چجوری شده یا نه؟ بله قرآن دقیقاً بهترین مصداقه. قرآن آیاتش رو نگاه بکنید اصلا بحثای پیچیدی آنچنانی نداره. به هر زبان زنده دنیا ترجمه بشه همین اصطلاحاً مفهوم آیات و منطوق آیات رو همه میفهمن. بله اونجایی که تو اون یک آیه هست که قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، یا یه جایی داره که بفرما بیایید همه بیایید کلمتون سوا سوا اون بیننا و بینکم، یه کلمه سوایی داریم که میان ما و شما هست مسلمان و غیر مسلمان، بر اون کلمه سوا باید تکیه کرد و بحث را پیش برد تا سبب رشد اندیشه بشود و احیانا انسان‌هایی که استعداد دارند به سمت دین حق کشیده بشوند. دقت می‌کنید؟ اینم نکته ایست. حالا یه سری مثال‌هایی هم اینجا زدم که خدمتون توضیح دادم، مثل اون مقایسه تطبیقی که فارابی در کتاب الجمع بین رأی‌ال حکیمند انجام داده است که تلاش کرده آراء افلاطون و ارسطو رو در مواردی که در ظاهر اختلاف دارن جمع بکنه. اگرچه گفتم دیگه اون تطبیقش بیشتر بر اساس کتاب اصولوجیا بوده، بعدن فهمیده شد کشف شد که این اصولوجیا کتاب افلوتینه نه کتاب ارسطو. یا مثلا اون قطب رازی اومده در کتاب محاکمات اون آراء فخر رازی و خواجه نصر رو تطبیق داد که گفتم اینها این مقایسه ها در درون فلسفه اسلامی بوده ولیکن به معنای فلسفه تطبیقی امروزی نیست. لذا تو بخش بعدی نکته پنجم خدمتتون، یعنی نکته بعدی که حالا شما رو گزارش میشه پنجم خدمتون، اونجا نوشتیم که فلسفه تطبیقی بیشتر به مقایسه دو فلسفه از دو فرهنگ مختلف می‌پردازد که همون ابتدا براتون توضیح دادم گفتم بعدن میاد. این مقایسه جالبه دیگه، ای برای ما مفیده. اونایی که ما در فلسفه خودمون داریم خدمتون عرض کردم این گفتگوی درون فرهنگی است، مثل کاری که فارابی انجام داده، کاری که قطب الدین رازی در کتاب المحاکمات بین شرحی الاشارات انجام دادن. دقت میکنیم؟ ولیکن ما میخواییم یک فلسفه تطبیقی وقتی میگیم، یعنی به تعبیر دیگه اینجا نوشتیم فلسفه بین فرهنگی، برای فلسفه بین فرهنگی Cross Cultural Philosophy، یعنی اون فلسفه بین فرهنگی. مطلب دیگری که در فلسفه تطبیقی دانستنش بسیار مهمه، چند تا نکته بسیار مهم است، بیان اشتراکات و اختلافات میان فلسفه غرب و شرق، یا بفرمایید فلسفه اسلامی و فلسفه غرب است. اولین اشتراک همه میدانید اینه که فلسفه چه غرب باشد چه فلسفه اسلامی باشد همه پایبند به روش عقلی اند. بله همه عقلگرا اند. عقلگرا به معنای راسیونالیستا یا راشیونال هم بعضا میگن ها، که عقل اصطلاحاً همین عقلی که در فلسفه گفته میشه، اینا طرفداران عقلگرا میگن راسیونالیستا در برابر پوزیتیویستا که حسگرا هستن. بله خون پوزیتیویستا از نظر ما فیلسوف فلسفه محسوب نمیشن چون اونا روششون روش حسی است، مثلا روش عقلی. اگرچه به اشتراک لفظی بعضا پوزیتیویسم رو هم که حسگرا هستن و متد عقلی رو اصلا قبول ندارن اونها رو بهش میگن فلسفه، میگن فلسفه پوزیتیویسم. ولی میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، زین حسن تا زان حسن صد گز رسن. بله در که نمیشه گفت که فلسفه پوزیتیویست هم فلسفه است که حسگرایی کاملا توش حاکمه. حالا خواهیم گفت فلسفه راسیونالیست که در غرب مطرحه فلسفه اونم فلسفه است و اگه همه فلسفه باشن دیگه همه شد فلسفه دیگه. اون فلسفه به معنای عام که مشترک میان فلسفه غرب و فلسفه اسلامی است، او فلسفه ای است که مبتنی بر روش عقلی متافیزیکی باشد نه روش حسی فیزیکی یا تجربی. دقت میکنی؟ رضا روش عقلی میاد استنتاج میکند و دیگه با علوم تجربی و تاریخ، روش تاریخی و نقلی و شهودی متفاوت. از جهت خاصگاه هم بخوایم بگیم، بچه اشتراک فلسفه اسلامی و غربی اینه که ها طبق نظر مشهور هر دو ریشه در فلسفه یونانی دارن. هم فلاسفه مسلمان از فلسفه یونان تأثیر پذیرفتن تو اون دوره هارون و مأمون و اینها که کتاب‌های یونانی، کتاب‌های فلسفه یونان از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه شد و اولین بار وارد عرصه دانش اسلام شد. البته خود اهل بیت عصمت و طهارت از همون زمان امیرالمومنین با مباحثی و روایاتی از اهل بیت علیهم السلام داریم که درون مایه عقلی محض دارن، به زبان امروزی درون مایه فلسفی دارن. قبل از اینکه او بخواد ترجمه بشه در دوران هارون و مأمون، این بوده در فرهنگ اهل بیت که روش عقلی حاکم بوده در تبیین مباحث خداشناسی، جهانشناسی. اینها بعضن روایات ما، بعضن که چه اصلا الی ماشاءالله تا دلتون بخواد داریم. مثلا آیت الله جوادی آنبولی کتابی نوشتن امام رضا و فلسفه الهی. بنده یک مقاله ای نوشتم که چاپ خواهد شد در نشریه علمی پژوهشی دراساتون حدیثتون فی نهج البلاغه، فی نهج البلاغه یعنی پژوهش‌های نوین در نهج البلاغه. اومدم از خطبه اول تحلیل فلسفی را دادم، مبانی و قواعد فلسفی را که امیر مؤمنان علیه السلام در اثبات ذات، در اثبات، در تبیین صفات، در تبیین صفات خداوند متعال بهره برده‌اند، یعنی از اونها استفاده کرده‌اند رو تحلیل فلسفی کردم کاملا، یعنی قشنگ مشخص روش اون روش فلسفی توضیح دادم، شرح دادم، شرح فلسفی، که البته این مقاله به زبان عربی ترجمه خواهد شد و در نشریه علمی پژوهشی دراساتون حدیثتون فی نهج البلاغه چاپ خواهد شد. اون نشریه، نشریه فارسی زبان نیست، او عربی، یعنی عربی چاپ میکنه، فارسی هم بگیره ترجمه میکنن به عربی چاپ میکنن. دقت میکنید؟ خب اینا زیاد داریم از این موارد. یا بنده یه پژوهشی خیلی وقت پیش انجام میدادم، الان نصف نیمه مونده، اگه بتونم اون رو مستندسازیش کنم تمام بکنم، کتاب توحید صدوق، توحید شیخ صدوق رو که کلا روایات و احادیث اعتقادی توش اومده، سطر به سطر اینا رو میخوندم و قواعد و مبانی فلسفی که اهل بیت علیهم السلام استفاده کردن در اثبات خدا، صفات خدا، بحثای دیگر، اونها رو با کمترین تصرف، خیلی جام تصرف نکردم، این عبارت امام رو برداشتم، دقیقا یه قاعده فلسفی است، قشنگ یه قاعده و مبنای فلسفی اشاره داره. من میخوام بگم اینها اصلا بنده باورم اینه، یعنی به این رسیدم، نه اینکه تخمین بزنیم یا حدس بزنیم، که اگر بیانات اهل بیت علیهم السلام نبود، فلسفه اسلامی به این حد از پیشرفت نمی رسید. بزرگان اندیشمندان مسلمان به ویژه شیعه که فلسفه تو شیعه رشد کرده، اینها از اهل بیت عصمت و طهارت و از روایات اهل بیت نحوه اندیشیدن را یاد گرفتند. یه واقعیتی است، خیلی‌ها نمی‌دانند این را. دقت می‌کنید؟ لذا آیت الله جوادی آملی خیلی اصرار داشتن که این مبانی و قواعد فلسفی مستندسازی بشه در روایات ما، که البته یه بند خدایی هم نوشته، اسمش یادم نیست، یک دو سه جلدی، ولی از اون بهتر هم میشه نوشت، از اون دقیق‌تر هم میشه نوشت، که بند هدف این بود که بنویسم، بخشو رفتم، بقیه حالا فرصت نشده تکمیلش بکنم، ان شاءالله فرصت بشه من این کار را انجام خواهم داد. که آقای تفکیکی، اونایی که طرفدار مکتب تفکیکند و ضد فلسفه‌اند، بدانید فلسفه اسلامی پیش از آن که ریشه در فلسفه یونانی داشته باشه، در فرهنگ اهل بیت ما بوده. جدای از این که بد نیست اینم بدانید، حالا نظر مشهور اینه که فلسفه اسلامی ریشه در فلسفه یونانی دارد، غافل از آن که آیت الله جوادی می‌فرمودند در کتاب، آمده بودن مشهد در جمع اساتید علوم عقلی، ما خدمتشون رفتیم یک دو سال پیش، به صراحت این رو گفتن که در کتاب تحقیق ما فلهند للهند، ابو ریحان بیرونی کتابی دارن تحقیق ما للهند، که ایشون یک سفری به هند داشتن، اونجا یک عباراتی رو آیت الله جوادی از اون کتاب ابو ریحان بیرونی استناد میکردن که فلسفه پیش از اینکه در یونان بیاد در ایران باستان بوده و فلسفه یونان از ایران باستان منتقل شده به یونان، اونجا آمدن به ایران مهاجرت کردن، از ایران این اندیشه های فلسفی رو بردن به یونان و بعدن در یونان رشد کرده و ارسطو و اینها آمدند و فلان. دقت میکنید؟ یعنی پیش از یونانی ها ایرانی ها فلسفه را رشد دادن. شبیه این، حالا این آیت جوادی که اصلا مستند میگفت اینها رو، جدای از این خود سهروردی هم از حکمای ایران باستان در آثارش به بزرگی یاد میکنه. حکیم سبزواری هم یک اشارتی در بحث تشکیک وجود در منظومه دارن که الفهلویون الوجود اندهم حقیقتون ذات و تشکک انتهم. فهلوی یعنی اون پهلوی، معرب پهلوی، چون پ در عربی نیست گفتن فهلوی. حکمای فهلوی در ایران باستان قائل به تشکیک در وجود بودن. جالبه، تشکیکی که نه در آثار ارسطو میبینید و نمیبینیم دیگه، بعدن ابن سینا آمد. حالا ابن سینا هم تشکیک نمیگه، منصوبه به اونا که تبعین به تمام وجوده. ابن سینا کجا تشکیک رو صراحتا میگه؟ در کتاب المباحثات. اون تشکیکی اونا میگن تشکیک خاصی نیست، تشکیک عامیه، ولی تو المباحثات به سمت تشکیک خاصی تمایل پیدا کرده. یعنی خیلی صریح نبوده تو کتاب ارسطو که حالا ابن سینا مثلا بیاد نقل بکند. یعنی یه سری اندیشه هایی حکمای ایران باستان داشتن که در حکمای یونان باستان سابقه نداشته. لذاست که بر اساس پژوهش های تاریخی بعضی از بزرگواران مثل آیت الله جوادی آملی که انجام دادن، البته اجمالا این اولین بار مهد فلسفه ایران باستان بوده، بعد انتقال به یونان پیدا کرده و بعدا به خود ما برگردوندن. الان هم که انشاءالله دوره شکوفایی تمدن اسلامی خواهد بود در سالهای آتی، اگر این مسئولان دقت بکنن، درست عمل بکنن، زمینه فراهم هست، دوباره ما میتونیم انتقال بدیم یک اندیشه های نوع فلسفی را به غرب، منتها با زبانی که اونها متوجه میشن. حالا بنده یک راهکارهایی هم دارم برای این، ولی اینجا جاش نیست اینا رو بگم که چگونه میشود این کار را انجام. خب مطلب دیگری که هست، مثلا البته این بدبستانی است که در طول تاریخ میان فلسفه اسلامی فلسفه غربی بوده. حالا از یونان بگیم ایران باستان به یونان، دوباره از یونان ترجمه شده به عربی و دانشمندان مسلمان از فلاسفه یونان استفاده کردن، از ارسطو که دیگه مشخص، ابن رشد و فارابی و بعدها ابن سینا و اینها آمدن از آثار ارسطو بهره بردن و بعد تکمیل کردن. به قول شهید مطهری، مسائل فلسفی در فلسفه یونان 200 مسئله بود که وقتی وارد اسلام شد فلاسفه مسلمان او 200 مسئله رو بالغ بر 700 مسئله کردن. این در حد 700 مسئله رسن، یعنی 500 مسئله نوظهوری که مسبوق به سابقه در فلسفه یونان نبوده. دقت میکنید؟ درست ریشش یونانه، ولی خیلی از مسائل 500 مسئله فلسفه ما، حالا بسیاری بگید، حالا دقیق شاید نشه گفت 500، حالا شاید مطری میگن، ولی بگید بسیاری از مسائل فلسفی که در حکمت مشاء اشراق بفرمایید حکمت متعالیه مطرح شد، اصلا در فلسفه یونان نبوده، مخصوصا اون مطالب حکمت متعالیه کجا در فلسفه یونان بوده؟ بله بعضیاش اجمالا بوده، ولی مثلا مبرهن نشد، بعضی که اصلا نگو مطرح نبود، جدا کردن بین اصالت وجود و ماهیت که ملا صدر انجام داد. اتحاد علم عالم معلوم رو ملا صدر میگه در آثار ارسطو بوده که اشتباه میگه، چون اوسولوژیا رو استناد میکنه، اوسولوژی مال افلوتینه، در آثار افلوتین اتحاد علم عالم معلوم بوده، ولیکن ملا صدر مبرهن کرد. این برهانی کردنش مهمه، این که طرف یک اشاره بکنه رد بشه بد نیست، خوبه، ولیکن شاید برای دیگران قانع کننده نباشد، چون فلسفه بر مدار و محور برهان میچرخد. خب لا خیلی حاشیه نریم، چند تا نکته هم بگیم بحث رو جمعش بکنیم. فلسفه از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد، از فرهنگ، اوضاع اجتماعی، دین، علوم و معارف دیگر، حتی خصوصیات روحی و روانی افراد. البته خوب نیست فیلسوف در واقع از خصوصیات روحی و روانی خودش، ولی خب بخواید نخواید هست دیگه. بله دیگه هست، میبینی طرف مثلا نیچه او خصوصیات مثلا روحی روانی که داشته، هم جنس گرایی که داشته، به سر از پوچی در میآورد. نیهیلیستی که نیچه، طرف حالا این نیچه هم مثلا فیلسوف حساب میکنه، میگه ای خاک بر فرد من و تمثیل من، اینم یه چنین چیزیه. حالا او مثلا شده فیلسوف، کسی که پوچگرایی رو ترویج میکند، اینها چیزی نیست که آدم بخواد. خب البته اینم خدمتون بگم که در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی حکمای مدرسی اون زمان در قرون وسطی اشاره کردم که تأثیر پذیرفتن. توماس آکویناس که از متکلمان برجسته مسیحیت در قرون وسطاست، از فلسفه فارابی و ابن سینا تأثیر پذیرفته، لذاست که حرفاش پخته تر از دیگر متکلمان مسیحی است و خیلی شبیه به اون حرفایی است که فلاسفه اسلامی فارابی ابن سینا دارن، چون از اصلا تأثیر پذیرفته. یه چیز مسلم است تأثیرپذیری توماس آکویناس از کیا؟ از فلسفه فارابی ابن سینا. خب یا مثلا بفرمایید که ادیان مسیحیت و یهودیت، تمدن یونان و روم، تحولات قرون وسطا و دوران رنسانس که مارتین لوتر آمد نهضت پروتستان را بنیانگذاری کرد، پیدایش علم جدید، و همه اینها عواملی بودند که در شکل گیری و در واقع مسیر فلسفه غرب تأثیر داشتند. مثلا اگر فیزیک نیوتن، یعنی هم یافته‌های علوم تجربی که در فیزیک نیوتن بیشتر مطرح شد، نبود و تشکیکات هیوم، یعنی اون اشکالاتی که هیوم بر متافیزیک وارد کرد، نبود، اصلا فلسفه کانت به وجود نمی آمد. کانت از یک طرف تحت تأثیر فلسفه فیزیک نیوتن بود، تحت تأثیر، از سوی دیگر تحت تأثیر اون اشکالاتی که هیوم مطرح کرد و اومد اون بحثا رو مطرح کرد که حالا برسیم ان شاء الله خدمتتون خواهم. یا اگر رشد علوم تجربی و پیشرفت‌های تکنولوژی نبود، فلسفه پوزیتیویسمی که اولین بار آگوست کنت گفتن و بعد هیوم و دیگران بالو پر دادن و به فرمای جان لاک و لایبنیس و اینها هم به وجود نمی آمد. یا بفرمایید اگر نظام سرمایه‌داری کاپیتالیسم یا کاپیتالیسم اصطلاحاً میگن، هر دو درسته، در غرب شکل نمی گرفت، مارکسیسم به وجود نمی آمد. بله؟ کاپیتالیسم ای چیه؟ نظام سرمایه‌داری است. کاپیتال به سرمایه اشاره داره، یعنی مکتب سرمایه‌داری. خب این باعث شد که بیاد مارکسیسم به وجود بیاد، مارکس بیاد اون بحث انقلاب رو مطرح بکنه، چون شکاف طبقاتی ایجاد شد، اون نظام سرمایه‌داری اصالت را به چی میداد؟ به فرد میداد، به سرمایه‌دار میداد، طبقه کارگر له می‌شدن، همین که امروز به عنوان اقتصاد لیبرالی مطرحه. بله، رفته رفته فاصله طبقاتی میان سرمایه‌دار و کارگر بیشتر می‌شد و به قول مارکس این بیشتر شدن فاصله طبقاتی منجر به انقلاب‌های اجتماعی میشه. خب بعد مارکسیسم میاد زمینه‌ساز ظهور کمونیسم میشود. بفرمایید زمینه‌ساز ظهور در واقع سوسیالیسم میشود، چون لیبرالیسم اصالت رو به فرد میده، سوسیالیسم اصالت رو به جمع میده و از دل سوسیالیسم مثلا میبینید کمونیسم به وجود میاد. گوش شوروی سابق رهبر اصلیش بود که دیگه بعدن از هم پاشید و فلان، داستانش مفصله، اجمالا شنید. خب اینا تأثیر داشتن دیگه. نه چند تا نکته رو بگم در متعاطی تطبیقی، چند تا نکته رو باید رعایت کرد که بحث امروز رو جمعش بکنیم. یک نکته اینه که در ترجمه و تطبیق اصطلاحات یک فرهنگ به فرهنگ دیگر نباید عجله کرد. خیلی وقتا بعضی احساس میکنن که آقا این همون حرفیه که ملا صدر گفته. کجا همون حرفه؟ مثلا مثال بزنم، ولی اینجا ننوشتم، این مثال خودتون بنویسید تو حاشیه. مثلا ما فلسفه اگزیستانسیالیسم داریم، اگزیستانسیالیسم. این اگزیستانسیالیسم معروف به فلسفه اصالت وجودی است. این وجودی که فلاسفه اگزیستانسیالیسم میگن یا اصطلاحاً دازاین، این دازاین همون وجود انسانیه. اونا میگن اصالت با وجود انسانی است، انسان است که شخصیت و سرنوشت خودش رو خودش میسازد، لذا اصالت با انسان هست. خلاصه دیدگاه. حالا این چه ربطی دارد به اون اصالت وجودی که ما در فلسفه صدرایی میگیم؟ آقا زمین تا آسمان اینو با هم متفاوتن. گفتم زین حسن تا زان حسن صد گز رسن، این حسن و اون حسن، زمین تا آسمان با هم تفاوت دارن. خب اینها رو چجوری میخواید توی بیکی ترجمه کنید؟ ترجمه میکنن اصالت وجودی، ولی خب مشخصه که معنی نیست، هیچ ارتباطی به هم ندارن، هیچ ارتباطی. حالا آقا ارتباط ندارن، یه لطفی بکنید یا اصالت وجود ترجمه نکنید، یا بگید اصالت وجود انسان. تو معادل یابی خیلی باید دقت کرد. مثلا یه مثال دیگه که اینم تو حاشیه میتونید بنویسید، راشیونال با اینتلکت، اینا دو تا اصطلاحن. راشیونال یعنی همون عقل گرایی که ما معمولا در برابر حس گرایی میگیم، لذا طرفدارانش رو میگیم راسیونالیسم، ولیکن اینتلکت به عقل قدسی میگن در زبان انگلیسی. اینا رو بنویسید یه حاشیه، اینجا نیست تو جز. راسیونال، ریشونال، اینجوری نمیشه، راتیونال با اینتلکت. اینتلکت به عقل قدسی میگه، همون عقل اول عقل دومی که ما میگیم میشه اینتلکت. خطر از اینا رو دقت نمیکنه، میاد یه ترجمهش رو یه جور میکنه، اینو با او خلط میکنه. بله. یا یه اصطلاح دیگه هم بنویسید، مثلا مایند، مایند، مایند ام آی ان دی میشه ذهن، سول اس او یو ال اگه اشتباه نکنم، سول میشه روح. خب این ذهن و روح اینا فرق میذارن بینش، ولی خب در فلسفه ما اینو معمولا میگیم ذهن، اعتبار دیگری از نفس آدمی است. نفس وقتی ظرف ادراک قرار بگیره اسمش میشه ذهن. یعنی دو چیز نیستن واقعا، تفاوتشون ذهنیه، اعتباریه. خب اینا باید باید اول ببینیم اونا منظورشون چیه، بعدن بیاییم تو ترجمه‌مون مثلا درست ترجمه بکنیم. یعنی به جای اینکه ترجمه تحت لفظی بکنیم، باید ترجمه مفهومی بکنیم. بفرمایید به جای معادل یابی لفظی، معادل یابی مفهومی باید انجام بشود. دقت میکنید؟ این بحث بسیار. نکته دوم اینه که در مطالعه تطبیقی، اون فلسفه تطبیقی، تا جایی که ممکنه نباید پیش داوری کرد. مثلا بیایم بگیم آقا فلسفه اسلامی ما تو همه چی از آنچه که غربی‌ها گفتن جلوتر. نه آقا، در مجموع ما بر این باوریم، چون شناخت داریم، من میتونم بگم، شاید شما نخوندید نتونید بگید، در مجموع فلسفه اسلامی به لحاظ محتوا غنی است. بله، ولی آیا معنیش اینه که تو همه موارد فلاسفه اسلامی وحی منزل گفتن، درست گفتن؟ نه خیر. اگه کسی نگاهش این باشه که اصلا نباید فلسفه بخواند. فیلسوف باید آزاداندیش باشد. باید آزاداندیش باشد. ولی فیلسوف نیست. دقت میکنید؟ لذا نباید پیش داوری بکنید. ممکنه یه حرف قشنگی اونا بهش رسیدن. کمان که حرفای خوبم دارن. دقت میکنید؟ لذا پیش داوری در حوزه مطالعات تطبیقی، به ویژه فلسفه تطبیقی، به ویژه در دانش فلسفه که فیلسوف باید آزاداندیش باشد، اصلا کار ناروایی است. نه تنها روانیست، بلکه نارواست. بله؟ چرا؟ چون مانع از این میشه که شما داوری درستی در مورد دیدگاه‌ها، مکتب‌ها و امثال اینها داشته باشی. خیلی مهمه. تو فلسفه تطبیقی باید انسان آزاداندیشانه، تعصبی نباید بره جلو. فلسفه غرب به درد نمیخوره. اونی هم که فلسفه غرب میخونه میگه فلسفه اسلامی به درد نمیخوره. حتی بعضن چیه شکل روشنفکرن به خودشون میگیرن، میگن اون غربی‌ها، اونایی که غرب چارت اصطلاح غربی خوندن، شکل روشنفکر به خودشون میگیرن، چی میگن؟ میگن آقا فلسفه اسلام مثلا فلسفه نیست. این اومده از قرآن چی کرده؟ در حالی که پدر بیامرز نمیداند که فیلسوف مسلمان قرآن روایات رو به عنوان دلیل فلسفی اخذ نمی‌کنه، اونها رو به عنوان مؤید می‌آورد. یا این یکی اون یکی رو می‌کوبه. نه، آدم باید آزاداندیش باشد، آزادی در اندیشه داشته باشد. کما اینکه ویژگی بزرگان فلسفه ما همین بود. اگه ملا صدر هم همینجوری تعصبی نگاه می‌کرد، که حکمت مطالعه به وجود نمی‌آمد. کما اینکه در زمان ملا صدر، نمی‌دونم فیلم ملا صدر رو دیدین یا نه، بنده یک بار یه بخشیشو نگاه می‌کردم، همه‌شو ندیدم. و حرکت جوهری رو ملا صدر رو داشت مطرح می‌کرد. جوان بود اون موقع، یعنی جوان نه به اون شکل، یعنی نسبت به اون اساتید مسن فلسفه، حسینش با این تمثلا 40 سال اینا، که آقا این اساتیدی که مشا تدریس می‌کردن و کتب ابن سینا را برگشتن گفتن جوانکی آمده به حرفای مثلا شیخ ابو علی سینا ایراد می‌گیرد، فلان. خب چه استاد فلسفه‌ای شد دیگه؟ اگه بخواد ذهنش بسته باشد، اجازه اشکال و نقد و نظر و ندق و فلسفه نشد. لذا اینها رو باید خیلی دقت کرد. خب به نظر میرسه این اندازه مطلب در بیان چیستی، چرایی و چگونگی فلسفه تطبیقی کافی باشد. انشاءالله ادامه بحث رو متناسب با سرفصل در جلسات بعدی در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.